بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در جلسه گذشته که شروع کردیم بحث انفال بود و قهرن وقتی بحث انفال بخواهد کسی تحقیقات کاملی داشته باشد باید بحث فی را هم جداگانه بحث کنیم و یه بحثی که مستقلن بحث شده در فقه شیعه و اون خمس و نوعاً بعد از این که خمس را بحث کردن بحث انفال هم جداگانه در ذیل بحث خمس فقهای شیعه اینجوری بیان کردن و احکامش رو ذکر کردن چون مهمترین مسئله برای اونها اصل خمس بوده و سهمی که برای خدا و برای رسول و برای کسانی که باز در آیه قرآن لله و للرسول و لذرقوبا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل بذار فقهای شیعه بیشتر در رابطه با اصل خمس بحث کردن و در ذیل آن مبحث انفال را بیان کردن ولی اهل سنت از اول بحث انفال را مطرح کردن و خمس را در خلال انفال که به عنوان اینکه خمس باید از غنایم جنگی و از انفال پرداخت بشه سراغ این جهت رفتن. بحث ما امروز روشن می شود که در اصل برنامه چه باید بکنیم. با این عظمتی که قرآن یک سوره را به عنوان انفال و اولین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال اصلا از اول می فرماید انفال مال خداست لله و رسول بعدن هم می فرماید فاتقوا الله و اصله ذات بینکم با هم دعوا می کردن برای ماست اون برای چه ادهی طبق شأن نزول آیه قرآن اینجوریست که ادهی محافظ پیغمبر بودند و اطراف پیغمبر بودند محافظت میکردند پیغمبر را یه عده‌ای رفتن خط مقدم جبهه یه عده‌ای هم پشتیبانی جبهه میکردند در اونجا بین این سه گروه یا چهار گروهی که بعضی تواریخ ذکر شده نزاعی بود. آیه راضی این سوالی که بینشون میشد و رد و بدل میشد و هر کدام ادعایی داشتن این آیه آمد که نخیر اصل انفال مربوط به خداست و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. خب اینجا مطلب تقریبا واضحه که اول سوره در کلیت انفال را بیان می‌کنه. اما اینکه آیا یک اصطلاح خاص بوده انفال قبل از اسلام و یک معنای لغوی معینی برای یک معنای خاصی این هرچه دنبال میکنیم و تحقیق میکنیم چی به این صورت که دریافت که یک اصطلاح خاصی یا لغتی که منحصرا یک معنای خاصی ازش فهمیده بشه که قبل از اسلام بوده اینطور مطلبی، ظاهرا تا الان چیزی ما نتوانستیم به دست بیاریم. عزیزان و محققینی که تشریف دارید و یا بعدن صدای بنده را میشنوید، همکاری بفرمایید اگر یک جایی بتوانیم چیزی پیدا بکنیم که متکی به این مبحث بشود که بگوییم از ابتدا یک اصطلاحی بوده یا به معنای خاصی لغتی وضع شده باشد. ظاهراً اینطوری اصلاً تا الان چیزی به دست ما نرسیده که باشه. پس این کلمه انفال در بین مسلمان ها و در بین کسانی که ارتباط داشتن و آیه شریف نازل شده می فهمیدن یک معنی را. اگر هم بخواهیم بگیم اصطلاح خاص قرآنیه که بعضی ادعام کردن به اصطلاح خاص قرآنیه، منتها از این کلمه استفاده شده، چنانچه در مورد نماز هم نماز نافله گفته شده. خب نماز فریضه نافله یه امر مازاد بر تکلیف و وظیفه واجب هست، یه چیز اضافی که نفل حالا یا به معنای اضافی بگیریم یا اینکه از واجب که خارج شد بهش بگیم نفل. و موارد دیگری که استعمال شده حتی در مورد فرزند دوم و سوم اینطور ذکر شده است که آیه شریفه هم می‌فرماید در رابطه با وقتی فرزندانی داده شده، فرزندان بعدی، این بخشش نفل شده، کلمه نفل اونجا هم استعمال شده. و حالا ممکن است که و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، به هر حال نافلتن یعنی از اون چی که تکلیف بود و واجب و لازم بود که بایستی ما برای حضرت ابراهیم وارثی و شخصیتی قرار بدیم، اینا اضافه کردیم. فرزندان دوم و سوم غیر از آن احتیاج اصلی یک احتیاج نافلهی مثلا، که به این معنا بگیم خب در زمان حضرت ابراهیم هم این کلمه استعمال می شده از این آیه شریفه، ولی که بگیم اصطلاح قرآنی هم هست، در این حال نقل مربوط به زمان قبل و می شود از این جهت استفاده کرد که نافله یک منشئی به معنای بعد از وجوب باشه. اون چه واجب هست و ضرورت وجوبه، بعد از اون دیگه بهش بگن نافله. که بگیم این یک نوعی اصطلاح قرآنی به این صورت به این معنا گرفته بشود، خیلی دور از ذهن نمیاد. شاید به این معنا قبول بکنیم و بعد بگیم مثل اینکه صلات گفته بود اولش به معنای دعا، ولی بعد یه معنای مشخصی پیدا کرد. معنای مشخصش چیه؟ این نمازی که دارای رکوع از سجود از نیت و خصوصیاتی داره اینطوری بیان می‌فرماید. و دیگه از این به بعد کلمه صلات معنای خودش داره. نفلم بگیم به معنای زیادی بعد از وجوب، اون حد واجب، زیادی دیگه برای کسانی که میخواهن این مطلب را بدانن و سوال میکنن بدونید که اون چی که نفل و از وجوب اون خارج شد اینا لله و رسول هست و نزاعی هم نکنید بگید این زیادی ها. و این طوری تقریبا یک امری است که تا یه حدی میتواند انسان قانع کنه خودش را، به این صورت که در موقع جنگ، جنگجویان وقتی جنگ نفر به نفر بوده مواجه هم میشدن، اون چی که همراه اون جنگجویی که برابر هم قرار گرفتن و جنگجویی صدق میکرده، این دیگه ادوات و چیزهایی که دست او بوده، اینها اون کسی که غالب بر او میشد و پیروز میشد این رو برمیداشت و مال او بود دیگه. و بعدا هم این به ارث میرسید به دیگران، به فرزندان او و کسانی که وارث او بودن به اون میرسید. که بگیم این قسمت به عنوان یک امر واجبی بوده که در هر جایی در جبهه های جنگ یک قانونی بوده و این قانون به صورت قطعی و وجوب قرار بگیره. ولی از مازاد بر اون چی که همراه یک جنگجویی که مقابل یک سرباز و جنگجوی دیگر قرار میگیره، بقیه اون دیگه میشود انفال. حالا با چطوری تقسیم کنن، این دیگه مالکیتش برای اون حاکم و خدا هست، حاکم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند متعال. و بعد مصارف دیگری که عامه مردم که در آیات بعدی و موارد دیگری که در آیه 41 توضیح داده شده که بیان همون مطلب است. این یک جور توجیه تقریبا قابل قبولی میتوانیم داشته باشیم و نفر را به این صورت استعمال شدنش یک استعمال درستی باشد و بگوییم این دیگه شد یک اصطلاحی در بین جنگجویان و کسانی که در این رابطه، چون اموال بالاخره مربوط به دیگرانه، مربوط به شخصی اونایی که تو منزلشون نشستن و چیزای مربوط به خودشون زحماتی دارن، اینا را کسی نمیگه اموال اینها را به عنوان عرض کنم که نفل و یه چیز زائدی مثلا، اینا کسی استعمال اینطوری را نداره و ظاهرا موردی اینجوری به هیچ وجه نداشته باشیم. اونا مالکیتشون مربوط به خودشونه، اسم نفل نمی. پس اونی که به وسیله جنگ و جنگجویی به دست می آید، یه قسمت ضرورت و واجب داره، اون مقداریست که از افراد جنگجو یک دیگر می گیرن. این میشه یک امر لازم و واجبی که کسی دیگه تصرف نمی کنه و این مربوط به اون شمشیری داره، وسایلی داره، چیزهای زی قیمتی داره، اینا همراهش هست. اون کسی که غالب میشه بر این شخص، اون اینها را برمی داره. این یک مطلب که به این صورت ما معنی نفل را مقابل این طور برنامه‌ای که رایج بوده و امر صریحی بوده بهش گفته شده از نفل و هم همین را قبول کردن و استعمال خاص اون روز که نفل بوده، یعنی زیادی بر اون چی که یک جنگجو لازم و واجب می‌بینه برای خودش برمی‌داشته، بقیه میشه نفل. اینا در اختیار خدا و رسوله. لا یسالونک عن الانفال، این زیادی ها، قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، نزاعی هم نکنید، اینها بر اختیار خدا هست و رسول. و اطیعوا الله، اطاعت خدا کنید و رسولش، ان کنتم مؤمنین. خب به این معنا اگر این طوری درست توجه بکنیم و به این صورت بگیم، یک اصطلاح قرآنی شده بعد از این که جنگ، و این اصطلاح هم از اونجا سرچشمه گرفته که یک نظام جنگی و یک نظام خاصی، قانون نظام خاص جنگی به این صورت بوده و لذا بهش انفال، هم از این معنا میفهمیدن انفال اینه، یعنی مازاد بر اون چیزهایی که اشخاص تن به تن که دارن جنگ میکنن، اون مقداری که مالک میشون، بقیهش دیگه میشه جزء انفال. خب حالا بس یک مقداری اینجا بین ما و اهل سنت با اقوالی که اونها دارن و روایاتی که اونها دارن، که خب ما هم روایاتش رو باید توجه بکنیم، هم اقوالی که اونها دارن روی چه حسابی ذکر میکنن اون هم بتوانیم درست مقایسه کنیم و به دست بیاد. مرحمت بفرمایید، اینجا ما میخواهیم اول معنای غنیمت را که مقابل انفال، این معنای غنیمت را جدا بکنیم که اصلا به معنای انفال نیست، انفال غیر از غنیمته. غنیمت ولو الان سراسر تقریبا کشورهای اسلامی برویم و لفظ غنیمت را بداریم، کسی که یه گنجی هم پیدا میکرد میگن غنیمت. غنیمت چیزهایی است که انسان بدون حالتهای خاص معینی که پیش بینی کنه، اون پیش بینی نشده، یک دفعه این ارزش و این چیز برای او حاصل میشه، این میشه غنیمت. در کسب و کارم غنیمت، خیلی خوب شد، کسب خوبی داشتیم، خیلی خوب تجارتی انجام دادیم، چه غنیمت خوبی، غنیمت بود. حتی به این اندازه طوری شده که استعمال غنیمت در مورد ملاقات ها هم انجام میگیره. میگیم که عجب غنیمتی بود خدمت شما رسیدیم، امروز دعوت فلانی شدیم، چه غنیمتی بود بهره بردیم. هر نوع چیزی را آدم استفاده بکنه و غیر پیشبینی و بدون حالت قبلی پیشبینی و اولایی و عمومی به صورت عمومی و نوعی این پیش آمد نبوده، براش بر اساس اون محاسبه برکت، حالا اگر اینجوری بگیم برکتی پیدا شده، یک برکت الهیهی پیدا شده و از اون میزان بالاتر دستش آمده، اینا بهش میگیم غنیمت. حالا بعضی هم شاید اینجور که فقهای ما استفاده کردن، اینجا هم آوردن غنیمت را مقابل اون چی که روزمره انسان احتیاج داره و معونه زندگیش هست، اون معونه زندگی خارج از اون را بهش میگیم غنیمت. این شخص غنیمت پیدا کرده، یعنی یک چیز تازه ارزشداری برای او حاصل شده. حالا هر نوعی باشه، چه غنایمی که به صورت کسب و تجارت به دست بیاد اسم غنیمت روش هست، چه به صورت کار و تلاش و زحمتی که به صورت خدماتی، نه به صورت تجاری، به صورت خدماتی هم به دست انسان میرسه، این هم یک نوع غنیمته. یا اینکه کسانی بهش مصالحه کردن، دادن بهش دادن و این ثروتش اضافه شد، این هم میگیم غنیمت. همه این موارد کلمه غنیمت به حسب لغت و به حسب اصطلاح، در هر صورت این غنیمت به همه این موارد گفته میشه. یکیش هم غنایمی است که آدم تو جنگ به دستش میاد، که به انسان میدن، پیغمبر به ما میدهن، فرمانده جنگ به ما میدهد، اینم یک نوع چیزیست که به دست میرسیم. پس یه مصداقی از مصادیق غنیمته و اینجور فقهای شیعه که فهمیدن و درستم فهمیدن، چون اصل لغت به معنای غنائم، غنیمت اون چیزیست که ما به دست میاریم و به دستمون میرسه به هر طریقی و به هر نحوی، که اینها توضیح دادم که میشود چه اسمش غنیمت. پس اصلا غنائم غیر از انفاله، به طور کلی غنیمت غیر از انفاله. غنیمت اون چیزیست که به دست انسان میرسه و اون مقدار بارور میشه زندگی او. پس حتی اگر یک امر غیر مادی هم باشه بهش میگیم غنیمت. غنیمت بود دیدار ما با شما، میگیم اینا، یعنی یه چیز غیر منتظره‌ای بود، الحمدلله نصیب ما شد. زیارت حضرت سید الشهدا حضرت امام رضا نصیب ما شد، میگیم عجب غنیمتی بود، این غنیمت نصیب ما شد. اینطور موارد اصلا به طور کلی استعمالش از قدیم و قبل از شاید این مواردی که الان ما در مورد روایاتی و بعضی از جهات دیگر ذکر میشه، این در بین مردم رد و بدل بوده. هر چیزی که انسان پیدا بکند به فرمایش استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما آقای حائری، آزاده مرحوم حاج عبدالکریم حائری، محقق بزرگوار، این شخصیتی که واقعا باید بگیم کم نظیر یا بی نظیر بود در جهت، ایشون صراحتا تو بحثشون اینطور میفرمودن در بحث خمس که ما شرکت داشتیم، در صریحا میفرمودن که اصلا غنائم به صورت کلی، کلمه غنائم قبل از این که اصلا مسائل جنگی باشه میگفتن غنیمت. حتی اگر یک کسانی توی این فرمایش ایشون بود که اگر توی بیابون جایی میرفتند و بدون اینکه چیزی باشه رها کرده بودن، رد میشدن، این اموال روی زمین مانده بود، بلا صاحب بود، کسانی کوچ کرده بودن رفته بودن، کسانی این را برمیداشتن میگفتن اینا غنیمتی بود به دست ما، چیزی از تو چاه به تعبیر ایشون بود در می آمد به دست میگرفتن، میگفتن غنیمت بود به دست ما، تو چاه یه چیزی دست کسی بود افتاده بوده در اینجا، مدتی در این چاه بوده و بعد کسی پیدا کرده این را در آورده. ولذا روی همین حساب گنجم را، کسی که یک جایی در یک زمینی حفر میکرد گنجی دست می آمد، این هم میگن غنیمت. و یا معدنی به دستش می آمد، معادن را هم واقعا میگن غنیمت و استعمال غنیمت می شد و می گفتن فلانی غنیمتی پیدا کرد، یک معدنی پیدا کرد. یادم نمی رود و همیشه تو ذهنم مجسم شده، شخصی آمد خدمت یکی از علمای بزرگ در یزد که من توی بیابانی چیزایی را، یک کفهایی روی زمین که کف مثل کف دریا که کف کرده بالا آمده، زمینم اونجا کف کرده بوده و اینا زده بیرون و مثل حالتی که بعضی جاها مثلا نمکی هست کف نمک میزنه، اون نه، یک کف دیگری بوده. بعد این را که پیدا کردم دیدم، بردم به کسانی که متخصص بودن، گفتن این بسیار چیز مرغوبیه، خصوصا برای پوست بدن و برای لوازم آرایشی و جهات دیگر خیلی ارزشمنده. و این همچه چیزی من پیدا کردم، به کسی هم نگفتم کجا هست. در اثر اینکه اتفاقا از اینجا عبور میکردم و بر این برخورد کردم و این همچه چیزی رو بدنم دادم، آزمایش کردن، گفتن چیز خوبیه، دیگه بیشتر بیار برای ما که من گاه میرم اونجا برمیدارم و میارم. فرمودن که این غنیمت است، تو یه غنیمتیه، باید این را، ولو اینکه میری اونجا از این معدن، حالا اسم معدن نداره، ولی یک نوع غنیمتی است و یه خودش یه گنجیست، یه ارزشیست. و اون شخص سید بزرگوار که این را پیدا کرده بود، من اصلا زندگیش بر اساس همین تحول ایجاد شده بود، خب خمسش را میرفت میداد و این مقدار هم اونجا میرفت اینها را پیدا میکرد و به صورت پراکنده در یه منطقه اینها را جمع آوری میکرد، این خودش یه غنیمتی است. و واقعا هر موردی از این مواردی که در فائده به فرمایش آیه حائری میفرماند غنیمه، اون فائده است که برای انسان میرسه، اون فوائدی که انسان ازش بهره میبره و استفاده میکنه، حالا این فوائد مادی یا غیر مادی، اینا رو بهش میگیم غنیمت. مطلب به همین صورت هم باید تقریبا استفاده بکنیم. حالا اگر یک مواردی هم مثل انفالی گیرش آمد یا فیعی گیرش آمد یا یه موردی امام و معصوم بهش بخشیدن، یا ما اونم یه نوعی از غنیمتیه که به دست میاره، پس معنی غنیمت یه معنای عامیه، اصلا کاری به انفال نداره، یه معنای مستقلیه و کسی که انسان غنیمتی به دست آورد باید خمسشو بپردازه، حالا گنج باشد یا غنایم دیگر باشد. و به درستی فقهای شیعه از این معنا استفاده کردن و از آیه شریفه بهره بردن. و روایاتی هم که در این زمینه داریم مفسره که توفیقی باشد اونها. پس امروز این بحث که انفال اصلا غیر از غنیمته و غنیمه غیر از انفال کاملا از هم جداست، تداخلی در یک وقتی در یک معنایی بخواهد کسی بکند اینطور چیزی نداریم. تداخل در مصداق هست ولی در معنا نیست. خوب توجه بفرمایید، تداخل معنوی ندارن انفال و غنیمت، تداخل معنوی نداره، ولی تداخل در مصداق که یک مصداقی است که هم انفال بهش گفته می شود هم بهش چه غنیمت گفته میشه. اونجایی که به ما بدن این غنیمت را بدن از انفال بدن، دو تا عنوان پیدا میکنه، هم از طریق انفال نصیب ما شده هم غنیمتی شده و آثار غنیمت داره که خمسش هم باید بدن. پس تداخل در مصداق غیر از تداخل در اصل عنوان، اصل حقیقت، اصل حقیقت از هم جداست. انفال غیر از مسئله غنیمت. خب مسئله بعدی تا این فرصتی که داریم که امروز حالا فرصت بیشتری داریم، من یه مقداری اینجا به جای دیروز که یه قدری بحث کوتاه شد اضافه کنم، و اون اینه که کلمه فی ما افا الله که در آیه شریف آمده، این هم بایستی اینجا ما خوب روشن کنیم که این مسئله ما افاعه چی هست که آیه قرآن فی معنا کرده. کلمه فی واقعا باز این هم از انفال جدا هست، فی غیر از انفاله، لذا آیه شریفه هم جداگانه اصلا قضیه ما افا الله را، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، افاء اصلا کاری به جنگ نداره. جاهای حال هر جا باشه، هر جایی که مال بی صاحب شد صاحبش رها کرد، اینا میگم افا الله. افا الله اینجا علی رسوله، بر حاکم مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. برای که روشن بشه توضیح دادن بلا خیل ولا رکاب، توش اصلا جنگ نید. چرا؟ برای اینکه اون انفال مسئله جنگ بود و مواردی که زیادی از موارد جنگی بود که این به عنوان انفال اسمش توضیحش مفصل توضیح داده شد. ما افاقه اصلا این نیست، بخشش ها، چیزهایی که مردم قرا میدن به افرادی، اینا افاقه هست. حالا یه وقت به شخصی میپردازن، به یک شخصی این را میبخشن، این معنای دیگری پیدا میکنه، یعنی یه ملکشون با ملک خودشون میدن به شخص. نه، اینجا ما افاء رها کردنه، نه اینکه به یک شخصی بسپارن، به شخصی بفروشن یا به شخصی ببخشن. این قرا و قریه ها و جاهایی رها کردن، کوچ کردن، رفتن. به تعبیر زیبایی که در روایات آمده، بلا خیل ولا رکاب، اصلا بحث جنگ نیست، بحث رها کردن در اختیار حاکم. مسلمان ها قوی شدن، قدرت دارن، اینها هم نمیخوان مسلمان بشن، یا اگرم میخوان مسلمان بشن با یک مهلتی، با یک زمانی فعلا رها میکنن و اینا رو میذارن در اختیار مسلمی. اینا همه مال پیغمبره و در اختیار پیغمبر قرار میگیره. پس این آیه ما عطا الله جدا هست، وگرنه میشد همه سه تا آیه هر سه تا جدا هست، کاری به هم نداره، هر کدام در حکم خودشون مستقل بیان میفرمایند. خوب مرحمت بفرمایید. پس مسئله غنیمتم یک معنای مستقلیه برای خودش، وگرنه معنی نداشت پشت سرش انفالم را ذکر میکنم. اگه سه تا به یه معنا بود که هر سه تاشو در یه آیه اجازه می، سه آیه در سه منطقه‌ای که هر کدام احکام خودشو مستقلا داره بیان میکنه. پس ما عفا الله یه امر مستقلیه. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا، این فلله وللرسول، تقسیمش تقسیم قشنگه. هر چیزی که افاعه شد برای خدا، خداوند افاعه کرد برای حضرت رسول، از طریق اهل قرا قریه ها بهشون داده شد. این دیگه مال لله، ملکیتش برای خدا هست و رسول، و لذ القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل. خب اینجا دیگه به دست اغنیای یک منطقهی برسد، یک کسانی اینا جزء مالهای خودشون قرار بدن، به خصوص صریح آیه قرآن اینجور فرموده که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اغنیای از شما از این اموال اون اغنیا بهره ای ندارن، تو دست اونا نباید بچرخه. این ما عفا الله باید به این فقرا و مساکین و ذوی القربا و ابن سبیل و اینها بیان. البته ابن سبیلی که اون روز بیشتر مورد بحث بوده، قضیه مهاجرین است که خیلی محتاج بودن و انصار اونها را یاری کردن و خداوند متعال که حالا اون جداگونه آیه نازل فرمود به اینکه این مهاجرینی که آمدن، اگه انصار خانه هاشون چیزهایی که دارن به اینها تقسیم کردند و اینها را با خود کردند و حوائجشون را برطرف کردند و اهل و عیالات اینها را تأمین کردند، بله از اموال عمومی مسلمین هم انصار میتوانند بهره ببرند به اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که اذن مبارک حضرت مؤثر واقع میشه، به اینها هم ممکنه داده بشه. کی؟ بعد از اینکه اینها به دیگران رسیدگی زیاد اندازه ای میکنن که خب یا محتاج میشن و یا این است که بالاخره یک پاداش خدماتی اونهاست و کارهایی که انجام میدهن پیغمبر برای اونها هم نصیبی قرار میدهد. بالاخره در اختیار حضرت رسول هست و مال خدا و این مواردی که ذکر شده. حالا آیه شریفه می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوا، اگه دادن دون بگیرید، شمایی که انصاری دیگرانی، هر جس هر چه پیغمبر به شما داد اونا بپذیرید. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، اونم که فرمود نکنید دست بردارید و کارش نداشته باشید، خب شما مورد نهی قرار گرفتید، نهی را بپذیرید. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، دیروز عرض کردم از جاهایی که خیلی محکم آیه آمده که این دیگه قطعیت داره، بحث عقاب و شدید العقاب اینجا ذکر شده که اگر غیر از این عمل کنید عقاب خدا شدید هست. خب تا اینجا معنای ما عفا الله به خوبی متوجه شدیم. ممکنه اینجا هم مصداقش یک مصداق ما عفا به موردی از انفار یا موردی از غنائم حتی مثل گنج و یا فواید دیگر که به دست پیغمبر میرسد اسم ما عفا باشه. مثلا اونجا که یه عده‌ای از طرف پیغمبر رفتن مثلا برای جمع آوری اموال، اتفاقا هم یک جایی پیدا کردن، کنجی را گنجی را پیدا کردن، چون معمول پیغمبر هست این هم معافاه است که برمیگرده به اونجا. یا یه اموالی ریخته شده بوده اعراضی، این اعراضها را باید برگردونن به پیغمبر بدن، این معافاه الله هست، چون اینا مأمور پیغمبر بود. ولی اگر مأمور پیغمبر نباشن، شخصی برای خودشون اینجا دارن قصد تملک میکنن، این دیگه خمسش باید بدن و بقیهش میشه مال خودشون، خودشون استفاده میکنن. پس ببینید اینم تفاوت پیدا میکنه. یک مواردی ممکنه فعل پیدا بشه از بابی که اینها دارن میروند مأمور پیغمبرن، دارن اونجا به پیغمبر. حالا خواست حضرت به اونها میبخشه، نخواستنم نمیبخشه. و باز اینجا اشتباه نشود، هر مأموری از طرف پیغمبر برای هر کاری اینجور نیست که چون مأمور پیغمبر بوده، حالا مثلا در دهی رفته و اتفاقا گنجی پیدا کرده، این بگیم نه اینجا جزء فیع هست، نه اینطور نیست. اونجایی که مخصوص رفته بودن برای جمع آوری مال، این میشه فیع. ولی اگر یک جایی برای خودش داره کار انجام میده، زندگی خودش رو تأمین میکنه، ضمناً رفته اونجا فرض بگیرید برای مسئله گویی، برای مردم مسئله از طرف امام معصوم رفته اونجا برای مسئله، نه اگر یک جایی گنجی چیزی پیدا کرد، این مربوط به خودش میشه و مالکیت میشه. برضا میگیم قصد تملک باید بکنه، قصد تملیک میکنه و این برای، یا دیگران بهش میدن، دولت بهش میده، کسی بهش میده، فرقی نمیکنه. اونجا او رفته است برای یک وظیفه تبلیغی یا وظایف دیگری، شرح برنامه‌اش چیز دیگری است، این مورد قضیه معافا الله نمیشه. پس معافا الله اونیست که از جانب خدا به پیغمبر برسد، اون احکام خودش را بره. پس کاملا امروز این بحث را درست دقت فرمودید از هم جدا کردیم. مطلقا انفال کاری به غنیمت نداره، غنیمت هم کاری به انفال نداره، معافا الله هم یه حکم جداگانه. مصداقا ممکنه اینا یه جایی پیدا بشه، تداخل بشه که همون دو دارای دو عنوان پیدا بکنه، یه مصداقی موارد، ولی احکام اینا همه از هم جداست و لذا احکامش هم مستقل باید ذکر بکنیم. حالا بعدا برسیم به این مطلب را که چطور اهل سنت پنج قولی که ازشون ذکر شده و در نوشتم محبت کردن عزیزان آماده کردند و استفاده می‌فرمایید، بعد از اینکه من این توضیح را کامل دادم این جهت هست. خب ان شاء الله که همه عزیزان با دقتی که دارید، البته سوالاتم را همین امروز جواب میدیم، هر چی که ممکن است چون آقای سیف اللهی تشریف ندارن، ما قرار میدیم برای اینکه میزان اعتبار این اقوال را ان شاء الله در جلسه دیگری توضیح میدیم که این اقوالی که اهل سنت ذکر کردن به چه میزان اعتبار داره، این اقوال آیا پشوانه صحیحی داره یا نه. البته تعدادی از آرای علمای شیعه هم ذکر شده که حتما ملاحظه میفرمایید در مسئله به حدی است که صاحب جواهر فرموده نسبت به هیچ یکی از این اقوال نمیتوان ادعای اجماع یا شهرت کرد، از اونجا که دیدن ریشه این اقوال و نظراتی که برای این اقوال هست دلالت‌های روایی است که یک نوعی استظهاراتی کردن به اقوال مختلف و این روایات را مثلا مورد بررسی قرار گرفتن. حالا ما باید جداگانه بعد از اینکه این توضیحات امروز را ملاحظه فرمودید کاملا ببینیم میزان اعتبار این اقوالی که در بین شیعه آمده یا بین اقوالی که در بین اهل سنت بیان شده، محققانه جلو بریم و انشاءالله به نتیجه صحیحی برسیم. از همه التماس دعا دارم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.